5 شام به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی عازم سوئیس شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط خبرها: مظاهرات برای رهایی یک قماندان معلی در شهر کابل برای دومین روز ادامه داشت. در کمین طالبان در ولایت فرا چندین سرباز و افسر پلیس کشته شده و زخمی شدند. شمار زخمی های زلزله ایران به بیش از 700 تن رسیده است. صدها تن امروز برای روز دوم به هدف رهایی قماندان معلی در شهر کابل مظاهره کردند. این مظاهرات در برخی موارد به خشونت گرایید. عبدالغنی علیپور، یکی از قماندانان معلی در مناطق مرکزی افغانستان، از دیروز چهارم قوس در بازداشت به سر میبرد. پلیس میگوید در نواحی 18، 13، 6 و قسمتی از ناحیه 3 میان مظاهره کنندگان و پلیس برخورد صورت گرفته است. جنرال سید محمد روشندل، قماندان امنیه شهر کابل، میگوید معترضان و دو گروه تقسیم شدند.
یک کتگوری از برادرها که به شکل مثال از مطامیز تجمع کردن با رهبری دولت هم در صحبت هستن، اما یک تعداد که از کوچه ها و بازار و پس کوچه ها طلای جاریه و ناریه بدست دارن، هم پوسته های پلیس عرض کردن، حتی دوکانه را چور چپاول کردن.
معین امنیتی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت که در این درگیری ها 48 پلیس زخمی شدن. همزمان با این، صدها تن در ولایت بلخ برای رهایی قماندان علیپور مظاهره کردند. کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، نیز در اعلامیه از بازداشت علیپور انتقاد کرده و خواهان رهایی وی شده است. در کمین طالبان مسلح بر کاروانی از پلیس در ولایت فرا حداقل 20 پلیس کشته شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، گفت عامر امنیت قماندانی و قماندان جدید امنیه ولسوالی لاش جوین در جمع کشته شده های حمله امروز طالبان می باشند. اما از سخنگوی شفاخانه ولایتی فرا نقل قول شده که می گوید تا کنون 22 جسد را به شفاخانه آوردند. دو عضو شورای ولایتی فرا گفتند که در این حمله حداقل 4 افسر پلیس زخمی شدند. حادثه زمانی رخ داد که کاروان نیروهای پلیس افغان راهی ولسوالی لاش جوین بود که در مسیر راه مورد کمین جنگجویان طالبان قرار گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. اعضای شورای ولایتی سمنگان در مورد استخراج غیرقانونی معدن در این ولایت ابراز نگرانی کردند. محمد هاشم سروری، معاون شورای ولایتی سمنگان، به رادیو آزادی گفت افراد زورمند معلی دست به غارت معادن زغال سنگ در ری صوف بالا زده و استخراج میکنند و بدون پرداخت مالیه به دولت به فروش میرسانند. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، در صحبت با رادیو آزادی از حضور زورمندان معلی در این ولایت تایید کرد، اما با گفته وی حکومت از استخراج معدن مالیه میگیرد. این در حالی است که استخراج غیر مسلکی و خودسر معدن زغال سنگ در سمنگان هم مثلا جان چندین تن از معدنچیان را میگیرد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تعداد زخمی ها در نتیجه زلزله دیروز در غرب ایران در امتداد مرز با عراق افزایش یافتند. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که این زلزله با شدت 6.4 درجه ریشتر بیش از 700 نفر را زخمی کرده است. تا کنون از مرگ و میر ناشی از این زلزله گزارش نشده است. این زلزله در منطقه رخ داده که پارسال در آنجا در نتیجه یک زلزله بیش از 600 تن جان داده و 9000 دیگر زخمی شدند. اداره حالت اضطراری ایران میگوید 716 نفر در اثر این زلزله زخمی شده، اما تا هنوز از خسارات بزرگ خبر داده نشده است. این اداره میگوید که تنها 33 نفر زخمی ها در شفاخانه باقی ماندند. علی مراد، رئیس مرکز مطالعات زلزله ایران، گفت خوشبختانه زلزله در شهرهای بزرگ رخ نداده است. یک گروهی از قوم قرقز باشنده اصلی مناطق شمال غرب ایالت شینجین چین از سوران بایوف جانیوف رئیس جمهور قرقزستان خواستند که در رهایی وابستگانشان از کمپ های به گفته آنها تربیت مجدد در چین تلاش کنند. قرقزی ها برگشته از این مناطق امروز در نامه سرگشاده عنوانی رئیس جمهور قرقزستان گفتند که حداقل 50,000 ملیت قرقز در چنین کمپ ها در شینجین چین نگهداری می شوند. در نامه آمده است که این افراد از 2 سال به این سو در این کمپ ها که اصلا با بیرون ارتباط ندارند به سر می برند. همزمان با این قرقزی ها قزاقی ها هم برگشتند از ایالت شینجین چین هم اتاکنون چندین بار محافل را در این ارتباط در شهر الماتی قزاقستان را اندازی کرده و از مقام های قزاقستان و کشورهای غربی خواستند که در راهی دوستان و وابستگانشان از این کمپ ها کمک کنند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس ژنو در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی عازم سوئیس شده است.
روز رئیس جمهور عازم سفر است. در سفر یک هیئت بلندپایه هست، اما از فاکتورها هستش. در سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود.
ولسی جرگه به ارتباط اعتراضها در کابل میگوید تظاهرات حق مسلمه مردم است، ولی باید در چوکات قانون باشد.
حق مسلم ما مردم افغانستان مطابق به قانون هست که ما تظاهرات باز هم در چارچوب قانون را اندازی بکنیم.
وزارت مهاجرین برای عودت کنندگان و خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی در هرات و کابل شهرک ها می سازد.
تا 11 ماه گذشته قریب به 230,000 افراد داوطلب خود به خودی داشتیم که وارد کشور شدند و حدوداً حولوش 146,000 افراد اخراجی را داشتیم.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال میکنیم. امروز به مناسبت دومین سالگرد حملات تروریستی در شهر ممبئی هند، طی مراسم مختلف از قربانیان این حمله یاد بود به عمل آمد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در کنفرانس ژنو عازم سوئیس شده است. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری امروز برای آزادی گفت که در این سفر رئیس جمهور را یک هیئت بلندپایه که بیشتر از نهادهای سکتور می باشند همراهی می کند. قرار است کنفرانس ژنو فردا و پس فردا به اشتراک حدود 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در مورد صلح و ثبات افغانستان برگزار شود. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر با شماست.
ارگر ریاست جمهوری میگوید که مبدل شدن افغانستان از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر به جامعه جهانی یکی از پیام‌های عمده حکومت این کشور در نشست ژنو خواهد بود. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی امروز به هدف اشتراک در این نشست راهی سوئیس شد و گفت که حکومت افغانستان انتظار دارد تا کشورهای کمک کننده در آینده بیشتر در بخش اقتصادی به افغانستان کمک کنند.
روز رئیس جمهور عازم سفر است. در سفر یک هیئت بلندپایه هست، اما از فاکتورها هست بیشتر. در سفر پیام عمده ما این است که افغانستان دیگه از یک کشور وابسته به یک شریک مؤثر برای جامعه جهانی میتونه بدل شود و ما انتظار داریم که کشورهای کمک کننده در 5 سال آینده بیشتر در بخش بازاریابی و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری با افغانستان همکاری کنه.
در نشست جنوا بر علاوه رئیس جمهور، رئیس اجرایه و برخی مقامات بلند رتبه دیگر افغان نیز اشتراک دارند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری افزود که در حاشیه نشست چندین نشست دیگر در رابطه با موضوعات مختلف افغانستان، چون اتصال منطقوی و زیربنا، توانمندسازی زنان، حقوق بشر، انکشاف منطقوی، سکتور خصوصی، معارف، مبارزه با فساد و مواد مخدر و چندین نشست دیگر نیز برگزار خواهد شد. نشست جنوا که راجع به افغانستان به تاریخ 27 و 28 نوامبر در جنوای سوئیس برگزار می شود، توسط سازمان ملل و دولت افغانستان اداره می شود. به نقل از آقای مرتضوی، در این نشست وزرای خارجه 62 کشور و نماینده های با صلاحیت 35 اداره کمک کننده حضور خواهند داشت. بررسی تعهدات افغانستان در نشست دو سال پیش بروکسل و تعهد به ادامه همکاری جامعه جهانی با این کشور از اهداف عمده این نشست خوانده شده است. حکومت افغانستان در نشست بروکسل تعهد کرده بود که در 6 بخش عمده، یعنی اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات در عرصه امنیتی، اصلاحات مالی و اقتصادی، تقویت سیاسی زنان، فراهم شدن زمینه مدیریتی برای آنان و مبارزه با فساد اقدامات عملی خواهد داشت. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت افغانستان به تعهداتش عمل کرده و در رابطه با دستاوردهایش در زمینه یک به یک به جامعه جهانی معلومات خواهد داد. اما انتظار خادم یکی از آگاهان مسائل سیاسی میگوید دشوار خواهد بود که حکومت به دنیا در مورد پیشرفت‌هایی که با آنان تعهد کرده بود قناعت بدهد، چون به باور وی حکومت افغانستان در تعهداتش با جامعه جهانی کوتاه آمده است.
کنفرانس جنوا در یک زمان بسیار مهم اتفاق می افتد. 16 میلیارد دلار دنیا کمک کرده بود و در 6 عرصه باید مصرف می شد. به حکومت افغانستان شاید مشکل باشد که به دنیا قناعت بدهد که در آن به حد زیاد پیشرفت کرده است. اما من فکر می کنم که در سالهای آینده دنیا افغانستانی را نمی خواهند که باز هم وابسته به آنان باشد، بلکه آنان خواهان افغانستانی هستند که خودکفا باشد.
اما مقامات افغان میگویند توقع می رود که جامعه جهانی در نشست جنوا برای دو سال، یعنی سالهای 2019 و 2020، تعهداتش در عرصه ادامه همکاری با افغانستان را تجدید کرده و از اقدامات اصلاحی حکومت این کشور در بخشهای مختلف حمایت کند.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی برای اشتراک در کنفرانس جنیوا عازم سوئیس شده است. قرار است کنفرانس جنیوا فردا و پس فردا به اشتراک حدود 70 کشور و 30 سازمان جهانی درباره صلح و ثبات افغانستان برگزار شود. در این حال هیئت اداری مشان جرگه افغانستان میگوید رهبران حکومت وحدت ملی باید در کنفرانس جنیوا در کنار شریک ساختن دستاوردهایشان در بخش‌های مختلف و عمل بر تعهداتشان با جامعه جهانی در رابطه با چالش‌هایی که حکومت این کشور با آن روبروست سخن گویند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشان جرگه، نشست جنیوا را برای افغانستان خیلی مهم عنوان می کند. همکار ما اجمل تورمان با آقای صدیقی مصاحبه نموده و در آغاز از وی در رابطه با اجندای این نشست پرسیده است.
ما فکر بکنم تا اندازه خیلی زیاد رئیس به جمهور، رئیس به جرعه، اونا همانگی خوب دارن، ولی امیدوار از جرسیم که اسنادهای کافی، مدارک کافی که ما داریم اونا را ما در اختیار قرار بتیم و قبل از اینکه جلسه دار میشه حداقل بتانیم که قبل از اجلاس ما با اونا در حاشیه مجلس و قبل از مجلس با اونا با اکثرا سران کشورهای شرکای بین المللی باید ملاقات های صورت بگیره تا که زینتا را ما آماده بکنیم قبل از مجلس و در پهلوی از او ما خیلی خوب لابی خوب کرده بتانیم، هم به بخشایی که وعده هایی که ما در بروکسل داده بودیم به این پروسه، هم در بخش در فساد در مقابل فساد اراده قاطی داشت حکومت در این مورد بحث داشته باشیم، هم در مقابل مسائل مشکلاتی که نبوده امانگی خوب در بحث نوره امنیتی که بود، این موضوعات خیلی مهم، یعنی در کل و همچنان در مورد اراده حکومت در تمام بخشایی که وجود دارد و وجود داشت، در کل هدف ما این است که ما این موضوعات هم شریک بکنیم و در پهلوی از اون ارادهی که در مقابل مصالح غیر مسئول داشتن، در مقابل غاصبین داشتن، در مقابل کسانی که اونا متهم به فساد بودن، در این بخشا حکومت بگویند که ما تا اندازه کار کردیم، این اسناد و شواهد.
بله آقای صدیقی، شما با نشست بروکسل اشاره داشتین و همچنان بعضی نشست های دیگه که مقامات افغان در این نشست ها با جامعه جهانی تعهد کردن که ما در این بخش کار میکنیم. با توجه با این تعهدات، آیا فکر میکنین که سران حکومت وحدت ملی در نشست جنیوا دست خالی میرن و یا دست پر؟
خواستم از جامعه جهانی ما است که باید اونا مشکلات افغانستان باید دقیق مطالعه کرده باشن و پای ببرن و در پالی از اصلا مداره که ما اشاره میکنیم اون را به واقعیت اونا مطالعه بکنن و او را باید کم در نظر نگیرن، به خاطر که در افغانستان زمانی که ما وعده های کرده بودیم وعده ها تا اندازه عملی شده، ولی مشکل اساسی است که در افغانستان افزایش جنگ در افغانستان و افزایش تلفات نیروی امنیتی ما در افغانستان و نبود کمک‌ها و تجهیزاتی که در اختیار با سیستم مدرنه که باید در اختیار نیروی امنیتی ما قرار داشته، هم هوایی هم زمینی ما کمتر در اختیار داریم و در پالی از او پروسه ساله که همیشه ما گفته ایم و بدون کنم قید شد به مخالفین ساله میکنیم، ولی اونا همیشه ما را این روز صبح میگن ولی با وعده های وفا نمیکنن.
شما صلح در افغانستان یادآوری کردین. صلح در افغانستان با مالکیت افغان ها یک چیزی است که همیشه حکومت افغانستان از این سخن گفته. در کنفرانس جنیوا سر موضوع صلح افغانستان صحبت خواهد شد، ولی فکر میکنین چقدر مهم است که کشورهای جهان حمایت خود را در این بخش که صلح در افغانستان اگر می با حمایت مالکیت افغان ها به اینا اعلان حمایت کنند؟
من فکر بکنم که جامعه جهانی و خصوص شرکای بین المللی ما خواست ما از اونایی هستن که در پروسه سال اونا خیلی نقش اساسی کلیدی رو دارن، با کشورهای منطقه فشارهای دیپلماتیک رو زیاد بکنن، تجارت اقتصادی وضع بکنن، رابط دیپلماتیک قطع بکنن در صورتی که با ما همکاری نکنن و در پالی از اون زمینه ها را بیشتر مساعد بکنن، از پروسه سال یک نظارت خوب بکنن، به خاطر که حکومت افغانستان به تنهای خود ای بخیر مشکل و دشوار است که حتی اونا آمدن است که با دولت افغانستان رودارو بدون حضور داشت جامعه جهانی اونا گفتگو داشته باشند. در غیر از او در افغانستان ما هیچ وقت شاهد صلح نخواهد باشیم. این چالش های خیلی جدی است.
محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه درباره نشست جنیوا و اوضای افغانستان و تلاش های صلح ابراز نظر کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولسی جرگه میگوید مظاهره حق مسالمه مردم است، اما باید این تظاهرات در چارچوب قانون و مسالمت آمیز صورت گیرد. اعضای ولسی جرگه امروز در نشست عمومی در واکنش به اعتراض باشندگان در غرب کابل در پیوند به بازداشت یک قماندان محلی نظریات متفاوت ارائه داشتند. برخی آنها تظاهرات روز گذشته را خشونت آمیز خواندند، اما شمار دیگر مظاهرات را حق مسلم مردم دانسته و از آن حمایت کردند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
پس از تظاهرات روز یکشنبه در غرب شهر کابل در پیوند به بازداشت یک قمندان محلی، رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید مظاهره حق مردم است، اما باید این مظاهره به اساس قانون و مسالمت آمیز انجام شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت اگر تظاهرات با خشونت همراه باشد، به جای رهایی علیپور مشکلات بیشتر ایجاد می‌گردد.
در صورتی که منطق واضح و روشن در رابطه با دستگیری قمندان علیپور اگر ایران حکومت کرده نمیتونه، او زمان حق مسلم ما مردم افغانستان مطابق به قانون هست که ما تظاهرات باز هم در چارچوب قانون را اندازی بکنیم و حکومت متوجه بسازیم که این گونه اقدامات خلاف قانون به صلاح و مصلحت افغانستان نیست.
آقای ابراهیمی این سخنان را پس از بحث‌های مختلف اعضای ولسی جرگه در پیوند با مظاهره روز یکشنبه در غرب کابل بیان کرد. آقای ابراهیمی کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه را توصیف کرد تا در تماس با ریاست عمومی امنیت ملی دلیل بازداشت قمندان علیپور را روشن ساخته و نتایج آن را با مردم شریک سازد. در این حال ریاست عمومی امنیت ملی با نشر اعلامیه بازداشت علیپور را تایید کرده، گفته است که این فرد در اوایل سال 1395 گروه مسلح غیر مسئول را با سلاح‌های سبک و سنگین تشکیل داده و با فعالیت‌های غیرقانونی مانند باجگیری از زمینداران و تجار، اخاذی‌های غیرقانونی به بهانه‌های مختلف، مسلح‌سازی و اذیت مردم مشغول بود. روز گذشته صدها تن باشنده های غرب کابل به خاطر بازداشت یک قمندان محلی به نام علیپور از سوی ریاست عمومی امنیت ملی دست به تظاهرات زدند که با خشونت همراه بود. قمندان امنی کابل هم گفته است که در نتیجه فیر مظاهره کننده ها بیش از 20 پلیس زخمی شدند. در این حال غلام فاروق مجروح یک تن از اعضای ولسی جرگه مظاهره روز گذشته را خلاف قانون دانسته گفت اعتراض روز گذشته سبب خشونت و حتی مشکلات زیادی را برای مردم عام به بار آورده بود.
مظاهره، تظاهرات مطابق به قانون حق هر انسان هست، اما خشونت و دردادن و پولیس دادن و همه کنتینر خراب کردن و رنجر دردادن و پوستر خراب کردن این حق مردم نیست، این کار درسته نیست.
اما محمد عارف رحمانی یک عضو دیگر ولسی جرگه اعتراض مردم به خاطر رهایی علیپور را حق قانونی آنان دانسته میگوید پلیس حق فایر کردن بالای مظاهره کننده ها را ندارد.
اعتراض مردم به خاطر رهایی آقای علیپور یک حق قانونی است، اما فایر کردن پلیس با تانک و رنجر رفتن به سر مردم و فایر کردن آدم کشتن و جنایت کردن حق پلیس نیست.
آقای رحمانی از مظاهره کننده ها خواست تا در تظاهرات و راهپیمایی ها آرامششان را حفظ نمایند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک نمایشگاه عکس به هدف حمایت از نیروهای امنیتی افغان به نام قهرمان من در شهر کابل دایر شده است. در این نمایشگاه که از سوی برخی جوانان و فعالان مدنی ساخته شده، عکس‌های مختلف نیروهای امنیتی افغان در حال اجرای وظایفشان به نمایش گذاشته شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قهرمان من نام نمایشگاهی است که به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغان در شهر کابل دایر گردیده است. در این نمایشگاه که روز دوشنبه در مقابل لیسه استقلال در شهر کابل برگزار شده بود، تصاویر مختلف نیروهای امنیتی افغان در حال اجرای وظایف به نمایش گذاشته شده است.
با اقتدار دوستان ما خواستیم که حمایت از نیروهای مسلح افغانستان، پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی داشته باشیم که ما این شکلش تغییر دادیم، چون زیادتر سازمان‌ها و نهادها همیشه حمایت میکنن، میرن در تالارا میگیرن، میگیرن که از اونا ترتیل میکنن. ما خواستیم یک نمایشگاه عکس دایر کنیم، تصاویر از قهرمانان ملی ما را داشته باشیم، کسایی که هر لحظه در هر شرایط مدافع خاک وطن هستن. نمایشگاه امروز شروع کردیم.
در این نمایشگاه حدود 20 عکس به نمایش گذاشته شده بود. این در حالی است که پیش از این چنین نمایشگاه مشابه به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ساخته شده بود. برخی نیروهای امنیتی افغان میگویند راه‌اندازی چنین برنامه‌ها سبب تقویت روحیه سربازان می‌شود.
اسم من سارمان محمد هارون، افسر معاونیت محافظت عامه میباشم. وقتی که من از این جاده عبور کردم، بسیار یک احساس خوبی به من دست داد و فهمیدم که مردم با ما همکار است، با پلیس خود همکار است. وقتی که سرباز از این سرزمین در خط نبرد مبارزه میکنه، از زحمت‌های از او نادیده گرفته نمی‌شود. به این اساس ما وقتی که از این جاده عبور کردم، ما بسیار یک احساس خوبی به ما دست داد و فهمیدم که وقت ما خون می‌ریزیم، خون ما در نمی‌ره.
مردم عام نیز برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را یک گام مثبت می‌دانند.
ما در کنارشان ایستاده هستیم و ما اونها مورد اعتماد و حمایت ما شهروندان کابل و بلژ افغانستان قرار دارند.
در این حال نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، از چنین تلاش‌ها استقبال کرده، میگوید این مسائل روحیه نیروهای امنیتی افغان را قوی می‌سازد. آقای دانش میگوید این حمایت‌ها باید وسیع گردد تا در حمایت مردم ما بتوانیم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز دهمین سالگرد حملات تروریستی در شهر ممبئی هندوستان است. مراسم مختلف به هدف بزرگداشت از قربانیان این حملات برای افتاده است. این حملات که هتل تاج محل ممبئی و چند محل دیگر این شهر را هدف قرار داد، 166 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت و گروه تروریستی لشکر طیبه که در پاکستان مستقر است مسئول آن دانسته شد. این حمله رابطه پرتنش میان هند و پاکستان را تیره تر ساخت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در 26 نوامبر سال 2008 میلادی، 10 عضو لشکر تندرو طیبه که در پاکستان مستقر است، وارد هتل تاج محل در ممبئی شده، بر مردم آتش گشوده، ده ها تن را کشته و شمار دیگر را اسیر گرفتند. در این هتل 31 تن کشته شدند، ولی تروریستان وارد یک رستوران سنترال استیشن یا مرکز خط آهن ممبئی که خارجی ها در آن رفت و آمد داشتند نیز شدند و هم یک مرکز یهودها را هدف قرار دادند. این تروریستان 3 روز با نیروهای امنیتی هند درگیر بودند و این حملات که مردم هند آن را با حملات تروریستی 11 سپتامبر نیویورک تشبیه می کنند با کشته شدن آخرین تروریست خاتمه یافت. در این حملات 166 تن که شماری از خارجی ها هم شامل آنها بودند کشته شدند. جریان این درگیری ها را معتبرترین تلویزیون های جهان به طور زنده نشر می کردند. تروریستان حملات ممبئی بر یک هتل دیگر به نام اوبری اند ترندنت نیز حمله کردند و در آنجا 42 ساعت مقاومت نموده و در ختم درگیری بیش از 30 تن را کشتند. آنها در مرکز کلتوری یهودیان نیز به شمول یک روحانی یهود و خانم حاملش 6 تن را کشتند. در گرد همایی هایی که امروز به مناسبت 10 سالگرد حملات تروریستی ممبئی برا افتاده بود، مقامات از 10 سرباز، افسر و کماندوهای یاد بود و گرامی داشت کردند که عملیات را بر ضد این تندروان انجام دادند. در شمار مراسم، اعضای خانواده های قربانیان و شخصیت های مشهور هند از قربانیان حملات تروریستی ممبئی بزرگداشت نموده و ادای احترام کردند. صدراعظم نریندرا مودی گفت ملت بزرگ هند سر تعظیم به سربازان خم می کند که در جریان حملات ممبئی با شجاعت جنگیدند. در مراسم یاد بود که در مرکز خط ریل ممبئی دایر شده بود نیز به قربانیان ادای احترام شد. در همین جا محمد اجمل قصاب و یک حمله کننده دیگر 60 تن را کشته و 100 تن دیگر را زخمی ساخته بودند. اجمل قصاب یگانه حمله کننده بود که از سوی پلیس هند زنده دستگیر شده و در سال 2012 اعدام شد. 6 امریکایی هم شامل قربانیان حملات ممبئی بودند و واشنگتن 10 سال بعد از این حملات جایزه 5 میلیون دلاری را برای طراحان این حمله تعیین کرده و از اسلام آباد خواسته است در دستگیری طراحان همکاری کند. واشنگتن همچنان جایزه 10 میلیون دلاری را بالای حافظ سعید رهبر لشکر طیبه و جایزه 2 میلیون دلار را بالای یک عضو دیگر مهم همین لشکر تعیین کرده است.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
وزارت مهاجرین شهرک هایی را برای مهاجرین و خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در هرات و کابل می سازد. وزیر مهاجرین این مطلب را هنگام بازدید هرات ابراز داشت. شاپور صابر از شهر هرات گزارش می دهد.
برای اسکان مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه و خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی در ولایت های کابل و هرات 32 میلیون یورو به مصرف خواهد رسید. برنامه اسکان ملل متحد یا UN Habitat این پول را به حکومت افغانستان پرداخت می کند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در سفرش به ولایت هرات می گوید که زیر ساختای شرک موسوم به سعادت برای مهاجرین عودت کننده از ایران و خانواده های قربانیان امروز آغاز شده است.
این شهرک بالاخره خب یکی از او شهرک هایی است که تحت بررسی مجدد قرار گرفت و فعلا برای احیای مجددش کار می شود و در مجموع یک بودجه 32 میلیون یورو هست که بخشش در اینجا و بخشش هم در کابل به مصرف خواهد رسید.
این شهرک در فاصله 35 کیلومتری غرب شهر هرات موقعیت دارد. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید که زیر ساختای شرک سعادت در حدود 30 ماه آینده به بربرداری خواهد رسید. او تاکید کرد که باید در این شرک به اسکان خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اولویت داده شود.
در حدود 8000 خانواده را ما میتونیم که در 2000 جریب زمینی که زیر ساختاش در نظر میگیره برای از اینا اسکان قابل استطاعت و خوبی را در نظر گرفته شوه که کمک بسیار عظیمی میشه و واضحاً کسایی که از خارج کشور باز میگردن و همچنان خانواده های شهدای نیروهای مسلح افغانستان اینا حق دارن سر همه ما، اینا برای آزادی افغانستان قربانی دادن، این خانواده ها محترم هستن و باید اولویت داده شود و اینا هم در نظر گرفته میشه.
شماری از مهاجرین از حکومت و نهادهای کمک کننده میخواهند که در راستای ایجاد تسهیلات در شرک سعادت اقدامات عملی صورت گیرد. از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در این شرک یکی دیگر از خواستهای مهاجرین است.
ما اول که مشکلات امنیتی داریم که باید مشکلات امنیتی ما رفع بشه، در قدم دوم اون امکاناتی که به شهری وجود داره به ما وجود نداره.
نیازها ما همین ترانسپورت شرک، سرک ها شرک، کلینیک شرک، مطب شرک، مچی جامع شرک.
در حال کار زیر ساخت های شرک